أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطبيب. المرحلة الثامنة في تتمة أحوال الحركات وأكامها وفيها فصول فصل في ما منه الحركة وما إليه الحركة وضوء التضاد بينهما که عنوان تو همینجاست، بقیه بعضی از نسخه ها دیگه متن عنوان نیست، عنوان تو همینجاست. مرحله هشتم رو که در تتمه احوال حرکت و احکام پیرامون حرکت قرار دادن، خب در اون نسخه ای که تصحیح شده از استاد اونجا، اینجا مرحله قرار دادن، اونجا عنوان مرحله نداره. اون تقسیماتی که ایشون قرار دادن اونجا عنوان قرار دادن به چی؟ مسلک. برمانند همونطوری که بعضی از اساتید ما هم نظر شریفشان این بود، نه جای مرحله است نه جای مسلک است، هیچ اینا نیست. احتمال قریب یقین همه اینا بد در اثر نصاب و نسخه به نسخه اینجور شده، و الا ما الان در این بس مباحث پیرامون حرکت مطرح شده، گفتن در حرکت شش امر مثلا دخیله، بعضی اونا رو گفتن، بعضی از همون مباحث الان اینجا باقی مونده. 15 فصل حرکت مونده، حرکت و زمان و مجموعه مباحث. ما وسط این مباحث بیان یه مرحله جدیدی درست کنیم، یه مسلک جدید درست کنیم، دیگه راه نداریم، چون هیچ امتیاز خاصی حرف بعدی 15 فصل بعدی نسبت به قبل نداره، ادامه همون مطلبه. نه یک موضوع است که الان بگیم مطلب مطرح شده به عنوان یک تکمیلی مطلب اضافه کنیم، یا اینکه مثلا بگیم مطلب جدیدی است عنوان جدیدی براش بگذاریم، اینا راه نداره. حالا بر اثر این نسخه به هر حال به عنوان بعضی مرحله حالا غیر مرحله عنوان رو قرار دادن. الان این که فرمود فصلون فی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه، یعنی فصل 41 همین بحث، این بحث حرکت که پیش اومدیم، الان بحث فصل 41 ادامه همون مباره است. حالا به هر حال در این نسخه های فعلی مرحله و بعد این مرحله چند فصل رو مثلا چیزی خاصی نداره که ما الان وسط مباحث یک دفعه مرحله عوض بکنیم، چون عرض شدیم 15 فصلی که الان مونده از این مبحث همه ادامه همون بحث های قبلی است، نه تکمله اوست نه تتمیم. چون وقت تتمیم یه بحث رو مطرح کردیم، حالا یه مباحثی مونده به عنوان تتمیم مطرح کنیم، اما الان ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه که تتمیم بحث حرکتی است، جزء مباحث اصلی بحث حرکتی است. بزا همونطور که بعضی از اساتید فرمودن، هیچ کدوم از اینها نباید تو نسخه اصلی باشه. ادامه فصل حالا چطور شده یک سرنوشت اینجوری کتاب پیدا کرد، چنگ حالا این که 15 فصل که الان خب خیلی هم نیست، 15 فصل ادامه این مبحثه، حالا اون مرحله بعدی منطق ادامه این مباحث و به اصطلاح مرحله بعدی بوفلو اینا، اینا مباحثی است که خب مباحث علمی است، فلسفی است، بحث از اینا باید مطرح بشه، اما اون بحثی که انسان رو به تعبیر حضور به انسان میده، شارژ میکنه انسان رو، درون انسان رو متوجه به ملکوت عالم میکند، اون حقیقت انسان میکند، اون مرحله بعدی است، مثل مرحله دهمه. حرف اونجاست، اینا دیگه مباحثی است که باید برام حالا بحث علمی علم و دراسه هست، اما حرف اونجاست که آدم رو به خودش متوجه میکنه، انسان شارژ میشه به تعبیر بعضی ها، نیرو میگیره، حضور پیدا میکنه، به خودش متوجه میشه. این توجه انسان به خودش یه امر بسیار مهمی است. اگر این درس و بحث ها انسان رو متوجه به انسان نکنه، خب خیلی سخته. یه تعبیری داشته حضرت استاد حکیم متعالمت به جوادی، خب این حرف از بطنان عرش آمده، یه حرفیست که زمینی نیست، به گوش هر کی بخوره اگر انسان ساقط نشده باشه، اگر انسان از مرحله و حوزه انسانیت غروب نکرده باشه، انسان رو متحول میکنه. و فرمایش عرشیشون که لا خود شنیدید، حرف ممکن هزار بار شنیده باشیم اما جان مطلب چی دیگه است؟ فرمود اون عالمی که آیه حجاب را تفسیر می کند اما خود به نامحرم نگاه می کند، این دست و پالش بسته است. اختصاص به یک مورد نده. اونی که آیه غیبت را تفسیر می کنه خودش مبتلا به غیبت، معلوم دست و پالش بسته است. این بال پروازش نابود شده است. این که می فرمان دست بارش بسته از یاد درست کردیم، یه تمثیل رو رساست. شما یه پرنده ای رو، کبوتری رو، پرنده ای رو بگیرید تو دستتون، پاهاش رو دستتون نگه دارید، او رو رها کنید. این پرنده پر می کشه، فقط پر می زنه اما نمی تونه بره بارش. آقای مطلب اینجوریه دیگه، پر میزنه، ای پر اما چون پاش اینجا بسته هست نمیتونه بره بابا. حکایت ما هم که اینجوری 20 سال تو حوزه پر میزنیم اما سرانجام هیچ جا نرسیم. مفسر شدن، حکیم شدن به این معنا، حالا استاد شدن، معلم شدن، سخنران شدن، حرف زدن، نوشتن، اینها مربوط به اون جنبه نظری، اون جنبه عملی انسان چیز دیگه. بذار گاهی بعضی از مباحث هست که انسان رو متوجه به خودش میکنه که مرحله دهم از اون مراحل، از اون بحث ها این درد دل ها هست. خب فصل فی ما من هل حرکه و ما الیه الحرکت. اولین فصل در این مرحله مثلا در مبدأ و منتهای حرکت است. فی ما منه حرکت که مبدأ حرکت است و ما الیه الحرکت که منتهای حرکت است. این یک و وقوع تضاد بینهما، بین مبدأ و منتها. کجا بین مبدأ و منتها تضاد است و کجا بین مبدأ و منتهای حرکت تضاد نیست؟ مطالب این فصل رو ابن سینا در طبیعیات شفا در جلد اول صفحه 90 مطرح کردن. این رو بعد فقرادی در مباحث مشرقی آوردند و برون قدر متعلقین در اینجا مطرح کردند. پس عنوان فصل همین مقدار است، فی ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینا. این الذی منه الحرکه دیگه محنه چون بعضی از نسخه این دارم تو عنوان آورد. الذی منه الحرکه و الذی الیه فی الکیف و الکم یتضادان او یکونان کالمتضادین. می‌فرماد مبدأ و منتها در حرکت کیفی و حرکت کمی اینها متضادند، تضاد بین اونهاست، گاهی در حکم متضادند. حالا این مقوله‌ای که به تعبیر حکمای مشروع حرکت در اون راه داره رو مبدأ و منتهای او را بررسی می‌کنند. اما فلکیف، یعنی این که گفتیم مبدأ و منتهای حرکت در مقوله کیف متضادن یا در حکم تضادن، اما فلکیف فکل حرکت من السواد الى البیاض و هما متضادان بالحقیقه. شیء متحرک در حرکت کیفی که از نقطه سواد حرکت میکنه مبدا اوست به نقطه بیاض میرسه منتهای اوست، یا به عکس سواد و بیاض وقتی مبدا و منتهای شیء متحرک قرار گرفتن، این شیء متحرک در حرکت کیفی و هما متضادانم، چون سیاهی و سفیدی دو نقطه مقابل همم زده همم، این تضادشون هم بالحقیقه این تضاد حقیقی است نه تضاد مشهوری. و کل حرکت من از صفرت الال نیلیه و هما کل متضادین. یه وقت مبدا و منتهای حرکت کیفی از صفریت است به نیلیت، چون صفره و نیلی بودن اون زرد کمرنگ و زرد پررنگ مثلا، اینها دیگه متضاد نیستن مبدا و منتها، اینجا کل متضادین تضاد حقیقی ندارن بلکه تضاد مشهوری در اینجاست. چرا؟ برای اینکه لکون احده ما، یعنی صفره اقرب الالبیاض و الاخر که نیلیه باشه الالسواد، اینا سواد و بیازند که مقابل همان، این دوتا به تعبیر ایشون اون صفره و نیلیه نزدیک، یکی نزدیکتر به سفیدی است یکی نزدیکتر به سیاهی است، چون ما بین اونها هستی که تضادشون تضاد حقیقی لکون احده ما اقرب و الالبیاض و الاخر الاسم، این در کیف. و اما فلکم که مبدع و منتهای حرکت در مقوله کم، این هم گایی متضاد دنگای در حکم تضاد. و اما فلکم فمثل الحرکت من الاکثر حجمن فی طبیعتهی الال اقل حجمن فیها و هما طرفان. یک وقت شما یک شیئی رو به لحاظ حجم یک اقل و اکثری در نظر میگیرید، هر شیئی به حسب خودش، که این شیء حجم او حد اکثر دیگه این مقدار، فرض کن یه درختی رو در نظر میگیرید، میگید آقا این فرض کن درخت گردو حد اکثرش این مقداره، و حد اقلش هم معلوم، یه درخت دیگر حد اکثر خب کوچیک‌تره، هر کدوم به حسابه. وقتی یک شیء متحرک در حرکت کمی مبدأ او اقل حجم است و اکثر و منتهای او اکثر حجم است، این اقل و اکثر طبیعی برای او نظیر اون سواد و بیاض در حرکت کیفی است. یعنی اگر مبدا و منتهای این شیء از این اقل حجم به اون اکثر حجم بود، این میشه تضاد. اما یه وقت نه، به تعبیر ایشون مسئله ذبول و نمو، خب یه آدم معمولی مثلا در نظر میگیرید، یه وقت میبینید آه چاق شدی، آه لاغر شدی، این لاغری و چاقی اینجور میگه که لاغر شده به حد اقل رسونده یا اگه چاق شده به اون اکثریت رسونده، این یه چیزی بین این هاست که دیگه این کلمه متضادن این لحاظشون.
چرا از اکثر رو گرفته مبدع اقل رو گرفته مبدع؟
بالاخره یک شی در حرکت از اقل به اکثر میره دیگه.
خب این درسته، از اقل به اکثر، ولی از اکثر به اقل.
نه الان ما در این که مبدع و مبدع، مثلا در قبلی مبدع و مبدع رو هر جور میشد فرض کنیم، از سیاهی به سفیدی یا از سفیدی به سیاهی، اینجا بس در این رونده، ولی در واقع حرکت شیء متحرک در مقوله کم دیگه از اکثر بخواد بیاد به این سمت، یعنی کوچیک بشه. حالا ما درخت رو در نظر گرفتیم، حالا ممکنه یه شیء حجمش بگیم آه این دیگه به عد اقلش رسیده، کوچکترین حجمش شد. حالا شیء فرض کنیم شیء که بر اثر تحولات مادیش کوچیک میشه، فرض کنیم یه قند رو تو آب انداختیم، میگه الان دیگه آخرین حدش رسیده. خب از این که هست فرض دو طرف از منظر نوان در خارج حرکت رو سوی تکاملی اون، و اما فل کمه فمثل حرکت من الاکثر حجمن فی طبیعتی الالاقل حجمن فیها، یا به عکس تعیونی نداره این، و هما این اکثر و اقل از طرف آنم نظیر سواد و بیاز در کیفه، و کل حرکت من از زبوله لنمو، یا از نمو به زبول، اون برشم که هست تعیون نداره از دو طرف، اللذین لیسا فلقایت به هما، یعنی زبول و نمو بین المتضادین، دیگه اینجا تضاد حقیقی بین اینها نخواهد. اینا یه اموری است که بالاخره قاعده کلیش الان اینجوریه. حالا در مثال، در مثال دیگه گوناگون، این در دو مقوله، و اما فل عین در مقوله عین که حرکت در او هم به اتفاق همه راه دارد، هل اونون و این کانت فی ذاتها متشابهتن الا انها به حسب الجهاد یقع و فیهت تزاد. مستعذرید این غیر از مکان دیگه، اگر چه تسامایل در تعبیر نوع میگه مکان، اون هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان را میگویند عین. اون هیئت حاصله از نسبت متمکن به مکان را عین میگویند. حالا این عیون، این هیئت ها، یا به تعبیر توسعه در تعبیر این مکان ها، و این کانت فی ذاتها متشابهتن، این عیون نظیر الوان نیست که متفاوت باشه، عیون خودش متشابه است، یعنی این مکان اون مکان با هم دیگه فرقی نداره. اون چه که فرق در عیون درست می شود اون به حسب جهات اوست. در بحث جهات هم که خب الان مطرح می کنن جهات ششگانه ای که هست برای هر شیء، این هر مکانی جهات شش مکان یا متمکن هست، از این جهات ششگانه دو جهت را میگویند جهت طبیعی که آن همون جهت علو و سفل است، جهت بالا و پایین است، به تعبیر ایشان اون جهت اقصا و ادنا است، بالا و پایین اون جهت های طبیعی است، اما اون چهار جهت دیگر یعنی امام و خلف، یمین و یسار، این طبیعی نیست، به این جهت که این تابع متمکن است در آن مکان، که بالاخره اگه الان ما اینجوری نشستیم امام و خلف ما اینجوریست، یمین و یسار ما اینجوریست، حالا ما بگردیم خودمون تغییر بدیم، خب جهتمون هم عوض میشه دیگه. اما اون دو جهت بالا و پایین اینجور نیست که عوض بشه، چون هر شیء به لحاظ طبیعت یک سمت بالا و پایین داره. مثلا شما یک خودکار را که در نظر میگیرید، میگید این خودکار الان بالاش این طرفه، پایینش این طرفه، اگر خودکار را وارونه کردید نمیگید این ور پایین شد اون ور بالا، میگید خودکار را وارونه گرفتید،
یا یه انسان حالت طبیعیش اینه، اگر یک کسی را طور قرار دادن سرش اومد این ور، دیگه نمیگن حالا توجه توجه که الان این ور شده بالا اون ور شده پایین، میگن این شی وارونه شده، یعنی شی اون حالت طبیعیش را نداره. لذا جهت‌های بالا و پایین رو الان ما در بحث اینکه تضاد در بین اونا هست یا نیست مطرح میکنیم و میگویم به لحاظ جهت بالا و پایین شی برای او تضاد مطرح میشه، اما اون جهت‌های دیگه برای او چنین چیزی نیست. حالا فرمایششون رو رد میکنیم. و اما فل این هل اویون و این کانت فی ذاتها متشابهتن نظیر الوان نیست، الا انها این عیون به حسب الجهات یقع و فیهت تزار، خودش قطع نظر از جهات هیچ تزادی در اون نیست، اصلا مطرح نیست، یعنی تقابل نیست چون متشابه. چطور حالا به حسب جهات حرکت تزاد واقع میشه؟ فل حرکات و طبیعت و فل این و این وقت من طرف الاقصا الى طرف الادنا کانت من الزد الى الزد، این حرکات طبیعی در این این وقتی واقع بشه به دو طرف اقصا و طرف ادنا، اون صفر و علم، اون بالا و پایین، کانت من الزد الى الزد دو طرفش، از لا جهت طبیعی الا هاتین، چون ما جهات طبیعی غیر از این دو اقصا و ادنا بالا و پایین نداریم، اونای دیگه جهات طبیعی نیستن. از لا جهت طبیعی الا هاتین این اقصا و ادنا، و این وقت فلبین فرطرفاها کالمتضادین، حالا اگر بالا و پایین حقیقی نبود، بین این بالا و پایین بود، و این وقت فل بین یعنی بین این هاتین، ف طرفاها کل متضاده، این دیگه تضاده حقیقی دیگه نخواهد بود، نظیر اون صفر و نیلیه که در اون مثال اونجا مثلا داشتیم. و اما التی لا تکونو به تب، جهاتی که طبیعی نیست مثل امام و خلف یمین و یسار، و عملتی لا تکونو به تب اون چهار جهت دیگر، فطرفاها لا یخلوان علی تضاد ببکین، در این جهات غیر طبیعی هم دو طرفشون خالی از تضاد نیستن، خالی از تضاد نبودن این جهات از دو جهت است، دو وجه دارد، به وجه این فطرفاها لا یخلوان عن التضاد، به وجه این احدهما ان العیون کاجزاء المقادیر لا یمکن اجتماعها فی حد واحد، وجه اول این است که این عیون هیئت‌های حاصله از نسبت متمکن به مکان مثل اجزای مقادیر حکم مقادیر رو پیدا می‌کنند، یعنی حکم تضاد رو پیدا می‌کنند این اجزاشون، ان العیون که اجزاء المقادیر اینم لا یمکن اجتماع فی حد واحد، لذا با هم تضاد پیدا می‌کنند، چون با هم جمع نمی‌شوند، طور که اجزای مقادیر با هم جمع نمی‌شوند این عیون هم با هم جمع نمی شود. و ثانی ما وجه دوم که اینها هم تضاد در او است این است که و ثانی ما مبدعیت المبدع و منتهویت المنتها وصفان متضادان که مستره، مبدعیت مبدع و منتهیت منتها دو وصف متضاد دست عارض بر مبدع و منتها می شوند، فهین ازن یسیر و طرفان متضادین بالعرض خواهند بود به لحاظه اون برد. خب پس بنابراین وضعیت وقوع تضاد در حرکت در مبدأ و منتهای حرکت عینی هم مشخص شد. و اما حرکات المستدیره فلیس مبدأ و المنتها فیها کما توهمه بعضون انه نقطه. میفرما در حرکت های مستدیر اونجا دیگه مبدا و منتهای ایران، حرکت های مستدیر گردشی اونجا مبدا و منتهایی نیست، تا ما بین اونا ببینیم تضاد هست یا نیست. پس در هر حرکتی مبدا و منتها نیست. حرکات مستدیر فلیسل مبدا و منتها فیها، همونطوری که بعضی توهم کردن گفتن که انه نقطتون تا بتوان تضادی برای او فرض کرد، نه این که نیستی، بل جوهر حرکت مماویستدی کل و قطعت منها مبدهن و منتهن کلاوی اجتمام، بلکه جوهر حرکت چیزیست که استدعا دارد هر قطعی از اون حرکت مبدع و منتها باشد که لاوی اجتمام با هم جمع نمیشوند. حالا چون در حرکت مستدیر ما نمیتونیم یک قطعه ای را تعین بدیم به عنوان مبدا یا یک قطعه ای را تعین بدیم به نام منتها، ففل وضعیت در حرکت وضعی کل وضع من اوضاع الجسم المتحرک یسق ان یفرز مبدعا و منتها به اعتبار عدم اجتماع زمانه ما. در حرکت وضعی هر وضعی از اوضاع جسمی که داره حرکت میکنه صحیح است، ما فرض کنیم او را الیفرزه یعنی به یک اعتبار مبدن و منتن به اعتبار عدم اجتماع زمانی ما، چون اجتماع زمانی نمیتونن اینها داشته باشن، از این جهت اینها قابل فرض مبدا و منتهایی هستن که تضادم در بینشون قابل تعیین. فعلم ان الذي يعرض له المبدئيات او المنتهائيات يا منتهيات قد يكون وجوده بالقوه و قد يكون وجوده بالفعل. پس معلوم شد اونی که عارض میشه بر مبدئیات و منتهائيات این گاهی وجود او بالقوه است و گاهی بالفعل است. و کذا مبدئیته و منتهائيته اونم همینطوره، و لکل من هما هر یک از این مبدعیت و منتهاییت قیاسون الى حرکته و قیاسون الى الاخر، یک سنجشی با حرکت دارن یک سنجشی با غیر او. فقیاس و کل من هما هر یک از این دو الى الحرکه قیاس و تضاده، مبدعیت و منتهاییت وقتی سنجیده بشه با حرکت، بله یه قیاسیست که هر یک از این دوتا با حرکت داره با اون تضایف بین این دوتا. از المبدع مبدع و لز المبدع، بالاخره مبدع مبدع است برای اونی که مبدعیت داره. و اما قیاس و کل من اما الالآخر که به حرکت سنجیده نشن فلیسه به تضایف دیگه، اگه به حرکت ما بخواییم اونا رو مقایسه و سنجش نکنیم دیگه تضایفی هم در اونجا نیست. چرا؟ برای اینکه از لیس ازا اوغل مبدع و اوغل منتها اینا با هم تضایف ندارن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما مبدع رو تعقل میکنیم اینجور نیست منتها را هم تعقل کنیم، مبدع و منتها جز تقابل تضایفی نیستن، مثل بالا پایین نیستن، مثل عقوبت و منور نیستن، که وقتی شما بالا را تصور کردید تصور نمیشود الا اینکه پایین تصور بشه. اما مبدعیت و منتقیت اینا اینجور نیست، شما میکنه یه جا مبدعی رو تصور کنید واقع داشته باشه اما منتهایی نداشته باشه، یا یک جا مبدعی نباشد اما منتهایی باشه. مثالی که حالشون الان میزنن که خب جای تعمله. پس بنابراین مبدعیت و منتهاییت جز تضایف نیست که تعقل هر کسی مشروط به تعقل طرف دیگر بوده باشه. اگر مبدعیت و منتهیت را با حرکت قیاس بکنیم بسنجیم، البته این بینشون هست، اذ لیس و اما قیاس و کل منهما الی الاخر، یعنی این آخر یعنی غیر حرکت دیگه، یه وقت با حرکت اینا سنجیده میشه، یه وقت نه با حرکت سنجیده نمیشه. بعد تعبیر از آخر یعنی چون ما آخر یه امر خاصی که نداریم، این مبدا و منتها اگر با حرکت سنجیده شدن یک، حالا اگر با حرکت سنجیده نشدن خودشون، بله، یعنی یه وقت مبدعیت و منتهیت رو ما با حرکت میسنجیم، اینا تضایق بینشون هست، تقابل بینشون هست و این هست، یه وقت نکار به حرکت نداریم، خود عنوان مبدعیت و منتهیت اینا با هم تضایق و اما قیاس و کل من هما الالآخر فلیسه به تضایق. چرا؟ برای اینکه از لیسه ازا اغلا مبدع و اغلا منتها، اینجوز وقت شما مبدع رو تعقل کردید منتها را هم حتما تعقل کنید، برای اینکه و من الجائزه وجود و حرکت لا مبدعیت لها، حرکتی باشد و مبدعیتی برای او نباشه، نظیر حرکت افلاک بنابر نظر آقایان قائلین به افلاک و حرکت افلاک، اونا میگن حرکت افلاک مبدع نداره.
از وقتی که خلق میشن اگه وجودشون حدوث رو ابتدایی داره، خب حرکتشون باید
این زحمت هم لازم نیست، کسی که وجودی نداره اینکه ما خلقتش رو فرض کنیم
بعد جنت رو بگیم،
نه حالا ما هنوز حرفش حالا نه، الان بدن این الان این حرف که زدیم این رو به زمان برسونیم، اون حرکتی که مبدع ندارد برنامه در حرکت افلاک، خب اگر کسی افلاک را ثابت کرد باید پاسخوی نشان باشه،
اگر افلاک رو اینا کنار بزن میگن
اصلا وجود افلاک، اصلا وجود افلاک زیرش آبه،
حرکت استداره ای چی؟
حرکت استداره ای که اختصاص به اونجا نداره، افلاک مجسمی که اینها قائلن و احکام اونجا میبرن، وقتی چنین افلاکی اصلا زیرش آب بود که تمام احکامش هم زیر آب بود،
پس اینا میتونم بگن آقا ما اصلا افلاکی کار نداریم، حرکت استداره این تا بدارت هم نه هم حالا
نه هم بله،
خب اونجا دیگه ما نمیتونیم شما بگیم
نه نه،
پس حرکت استداره این برقاق باید به یک متحرک
بله، در حرکت استداری به این منو گفتن که ما مبدا و منتهای حرکت تعین نداره، هر قطعه ای را میشود فرض کرد مبدا و هر قطعه ای را منتها، الان هر اون نیست دیگه حرکته، الان هر دیگری شما مطرح کردن، میگن این ارتباط مبدعیت و منتهیت اگه به حرکت به قطعه سنگیل بینشون تضاده یعنی تقابلن، اما اگر اینها رو به حرکت نسنگیم قیاس نکنیم خودشون بینشون تقابل نیست، تضایق نیست، اصلا تقابل هم شون اصلا نیست، تضایق نیست، برای اینکه ما دیگر تقابل کردیم لازمش نیست دیگری رو تقابل کنیم، حالا مثال که میزنن برای همین حرف پیش آوردن، میگن خب ما ممکن حرکتی داشته باشیم، اگر میفرما تضایق نیست حالا حرکتی داشته باشی اصلا بداعتی نداشته باشی، حرکتی داشته باشیم مثلا امتحای نداشته باشه، منطقه اینجا الان در اولی که فرمود و من الجائزه وجود و حرکت لا بداعت لها، تا اینجا اگر منظور این حرف شماست فقط میخواییم مثال افلاک رو بزنید، خب افلاک هست و با سر نوشتش، اگر غیر افلاک هم چیزی پیدا میکنید که مبدع نباشه برای حرکت برایید، این تا اینجا. اما دوم لا ناهد لها که از اون طرف و من الجائزه وجود و حرکت لا بداهت لها او لا نهایت لها که حرکات اهل الجنه، یا یه حرکتی که انتها نداشته باشه، خب اینجا که اولی کلان حالا این رو برون صدر متعالی از آقای نرم کردن، هر که برموده حرکت اهل جنه چی میفرمایید شما؟ حرف کجایی؟ چی داری میگی شما؟ حرکت اهل جنت یعنی حرکت اهل جنت در دنیا منظوره، این که با دیگری فرقی نمی کنه، اگر می فرمایی در جنت، در جنت اون جای حرکت نیست، مگه حرکت اومده طبیعت نیست، مگر جنت اهل جنت طبیعی است؟ مگر اونجا حرکت اینجوری است که شما این رو برام بفرمایید که اونجا انتهای چون ابدیت است اونجا، چون خلود است؟ بله ابدیت هست، خلود است، اما اونجا حرکت کجاست؟ این حرکت اینجا رو شما قول بره اونجا یعنی که اصلا راه ندارین که خود معرفی گفت یعنی چی؟ که حالا ایشون هم کتاب شده اینو نقل کرده حالا از دیگر است، این هر ما که الفبای این مسیر رو تازه داریم یاد میگیریم میبینیم که اصلا قابل قبول نیست. حرکت اهل جنت، اهل جنت حرکتشون مگه اصلا عنوان حرکت شما در بحث مفارقات اونجا حرکت نمیدونی که حرکت در مدوده طبیعت هست، اونجا تجدد امثال مطرح میکنیم. اهل جنت اونجا مگه جنت معاذالله طبیعی است؟ یا اینجوری که متاسفانه گاهی بعضی ها نقل میکنن حرف میزنن، این جعبه تلویزیون شده یک چیز عجیب و غریبی تو این عالم. حالا به قول بعضی میگن تلویزیون که دیگه عقب و صدا نگاه میکنن دیگه، تلویزیون ها که دیگه یه نگاه نمیکنه، اینقدر نگاه کردنی دارن. تو همینش هم افراد رو میارن گاهی، واقع مطلب آدم سردرد میگیره اینکه برای جامعه مطلبی رو به عنوان حالا نمیدونم متخصص کارشناس هی دکتر دکتر هم بهشون میگن، بعد این بحثا رو مطرح میکنن اصلا نه تخصصی در رو دارن نه اهل این هست. خب ول کنه چه لزومی داره در بحث رو، در بحث بهش، در بحث جنت؟ خب اینا رو ممکنه گوش کنن آخه، اینا چه حرفاییست؟ اونم توی یکی از شبکه هایی که مثلا بیننده های زیادی هم داره. غرض این که هر کارشناسی باید باشه حرکت اهل جنت، اصلا این تو ذهن آدم میان حرکت اهل جنت. خب و از هما، این و از هما بیان این که بین مبدا و منتها تضاد است. حالا بگم بین مبدا و منتها تضاد، یعنی حرف درستش اینجوری دیگه، بین مبدا و منتها تقابل دارن، با هم تقابل دارن، تقابلشون تضاد است. چرا؟ میفرماد از هما وجودیان، اولا که این امران وجودی هم تا امران وجودی نباشن اصلا تقابل و تضاد این از مطرح نیست. اولا این دو امر وجودی هم تقابل بین این دوتا هست. حالا که امر وجودی متقابلا ما بررسی میکنیم ببینیم که از اقسام چهارگانه تقابل کدوم یک از این تقابل ها اینجاست. از هما وجودی هم فلیسه تقابل و هما به سلب و ایجاب، چون تقابل سلب و ایجاب که اینجا راه نداره، ولا بالعدم و الملکه، تقابل عدم و ملکه هم که در اینجا راه نداره، تقابل تضایق هم که گفتی در اینجا نیست. میبونه فلم یبق الا تضاد، از اقسام چارگانه تقابل میبونه فقط تضاد. این حرفشون دارم. حالا سوال و جواب اینجا اشکالی کسی ممکنه مطرح کرده باشه این از که فهم کن فکیفه یجتمع آن فی جسم واحد و الازداد من حقها عدم الاجتماع. این که شما میفرمایید اینا با هم جمع میشن بینشون زد، اینا ازدادن تقابل تضاد دارن، میفرماید اینها ازدادن، ازداد در موضوع واحد جمع نمیشوند، اینها در موضوع واحد جمع میشوند پس صد نیستن. شکل ثانی را سوال اینجور فلن سوالی، اینها ازدادن، ازداد در موضوع واحد جمع نمیشوند و اینها در موضوع واحد جمع میشوند پس صد نیست. فین قول فکیف یجتمعان فی جسم واحدن، و حالون که اینا ازدادن و ازداد با هم دیگه جمع نمی شوند. قلنا جواب این است که الازداد و یجوز و اجتماعها فی موضوع بعید لها و الموضوع القریب للمبدعیت و المنتهاییت لیست، جنس، بل اطراف او و حالات او. می فرماد این که گفتن ازداد با هم جمع نمی شوند، باید دقت داشت که منظور در اون موضوع قریب است که با هم جمع نمی شوند، در موضوع بعیدشان اشکالی نیست که اینا با هم جمع بشوند. الازداد و یجوز و اجتماع و حافی موضوع بعید لحان که عیب نداره. اون موضوع قریب است که با هم جمع نمی شوند، بله اینجا هم همینطوره. و الموضوع القریب برای مبدعیت و منتهاییت دیگه اون جسم نیست، بلکه بل اطراف و او اون جسم و حالات اون جسم است که اونجا با هم دیگه جمع شده. الحمدلله رب العالمین. شنبه صبح هستم خدمت شما بگیرم. سال قبلم این نظام مطرح شد، عرفه بودن رو بعد از ظهر اعمال داره، صبح که دیگه اعمال نداره، صبح درس داره. شنبه عرفه هست دیگه، صبح عرفه که اعمالی نیست، بهتر از درس هم برنشه.